أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اول از مسائل عروه این بود که فرمودن الغذا واجب کفایی و کذا مقدمات حلتی منها تحصیل العلم و الاجتهاد و قد یکون و عینی یعنی کما اذا لم یکن فی بلده او ما یقرب من مما لا یتأثر رجوع الیه فی المرافعه من له اهلیت غیره فانه یجب علیه نیزن عینن ما فرض حاجته الی القاضی و عدم امکان رفع تنازع بالمصالحه و نحوها و کذا اذا کان غیره لکن لم یکن به قدر کفایته او کان ولکن لم یکن ممن یعرفه الناس ولم یمکن تعریفه لهم او کارو یعرفونه به عدم الاهلیه لفقد شرط من شروطها فین ایزن یجبو ایزن علیه اینن. اصاره این مسئله همونطوری که فرمید این است که قضا و داوری در جامعه اسلامی واجبه کفاییست، چون ممکن نیست جامعی باشد هیچ نزایی بین شرکا و بین همسایه ها به مانند اون نباشد و نزا بدون اینکه محکمه قضایی عدلی باشد باعث هرج و مرج است. پس بنابراین قضا میشه واجب، اگر چنونچه افرادی که عهده‌دار منصب قضا هستند کافی باشند این میشه واجب کفایی، و اگر یک نفر باشد در یک محلی مثلا میشه واجب عینی. اگر چنونچه چند نفر باشند و مثل این شخص قدرت اداره قضایی نداشته باشند باز بر این میشه واجب عینی. مطلب دوم این است که در قضا اجتهاد شرط است طبق قرارهای اولی. حالا اگه کسی مجتهد نبود میتواند معذور من قبل مجتهد باشد، فروعات بعدی است. اصلش این است که قاضی باید مجتهد باشد، عادل باشد، دو و قضا هم بر میزان یمین و شهادت و بینه و امثال ذلک باشد. چنین قضایی اگر محقق شد محکوم علیه نه تنها باید ساکت باشد، قلباً باید راضی باشد، چون حکم الله است. مجتهد عادل اگر تصدی قضا را به عهده گرفت و با شرایط خاص قضایی محکمه را اداره کرد، اون حکم شود حکم الله. اگر حکم الله شد طبق آیاتی که قبلاً مقدمتاً خونده شد، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، محکوم علیه مثل محکوم له باید راضی به حکم باشد، گرچه در خود این محکمه یه مقدار آسیب مالی دید چون بیراه رفته است یا تشخیصش درست نبود، ولی لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. مطلب بعدی این بود که نقض حکم قضایی محرم است. هیچ مجتهد دیگری حق ندارد حکم این قاضی را نقض کند، زیرا این قاضی اول با اجتهاد خودش که روی عدل و انصاف بود فتوا را تشخیص داد و برابر اون حکم و فتوا داوری کرد. اون مجتهد دیگر فقط اختلاف اجتهادی دارند. در صورت اختلاف اجتهادی هرگز نمی شود گفت اون یکی حکمش باطل است. اگر مثلا کسی قائل شد در نماز چهار رکعتی در تسبیحات اربعه یک تسبیح کافی است، دیگری فتواش این است که حتما با سه تسبیح باشد، این که فتواش این از تسبیحات باید سه مرتبه باشد، این حق ندارد بگوید نماز اون آقا باطل است، زیرا اون آقا یا مجتهد است یا مقلد مجتهدی است که میگوید تسبیح واحد کافی است. هیچ مجتهدی حق ندارد فتوای مجتهد دیگر را محکوم بطلان کند. نه، اگر اون حکم بین الغیب بود، قطعی البطلان بود، اون مطلب دیگه است. در قضا هم همین طور است. اگر مجتهد عادل حکمی کرده است برابر فتوای خاص خود و این مطابق با فتوای سایر بزرگان نبود، اونا از باب بحثای علمی میتوانند تذکر بدن، اما حکم بکنند به بطلان این قضا حق ندارند. اگر چون چه بین الغیب باشد، قطعی باشد، وگرنه همون فقها ها که در کتاب فقهشون است اقوال متعددی رو نقل میکنن. 5 قول 6 قول رو میبینید در یه مسئله نقل میکنن، از بزرگان هم نقل میکنن. لذا نمیشه گفت به اینکه صرف اختلاف فتوا باعث حکم جواز حکم بطلان حکم دیگری است. ممکن است در فضای علمی دیگر رو تخطیه بکنن، اما در فضای عینی و خارجی به جامعه هیچ مجتهدی حق ندارد مجتهدی دیگر را تخطئه کند، زیرا این هم برابر با مدارک به اینجا رسیده است، اون بزرگوار هم برابر با مدارک به اینجا رسیده است، اختلاف نظر هست. بنابراین اگر بیان الغیب باشد مطلب دیگری است، و اگر بیان الغیب نباشد صرف اختلاف فتوا باشد، میبینید به اینکه در بسیاری از مسائل به استثنای اون مسلمات اولیه 4 قول 5 قول تو مسئله هست، گاهی اقوال بیش از این هاست 10 قول تو مسئله هست. الان در نماز جمعه اقوال رسمی یعنی اقوال رسمی 5 قول رسمی است دیگه، از قول به حرمت اقامه نماز جمعه در اصل غیبت تا قول به وجوب عینی نماز جمعه در اصل غیبت و بین آما هم به مراتب، قول به وجوب کفایی هست، قول به اولویت جمعه هست، قول اولویت 4 رکعتی هست، قول به احتیاط هست، حداقل 5 یعنی 5 قول رسمی تو نماز جمعه است دیگه. و این رو همه فقها تو همین کتابا نقل کردن دیگه که در اصل غیبت 5 قول در باره نماز جمعه هست. هیچ فقیهی حق ندارد بگوید به این که اون نماز جمعه که اون آیه میخونن مثلا درست است یا درست نیست، امثال ذلک. هر کسی مسئول فتوای خودشه. نه، اگر یه چیزی بین الغیب باشد، قطعی البطلان باشد، عند الکل، اون مطلب دیگه است. لذا نقض قضای قاضی برای هیچ کس جایز نیست، حتی برای خود این قاضی در صورتی که فتواش فرق کرده باشد. برای اینکه 2 روایت است که حالا بعد میخونیم، یعنی روایت 40-50 روایت است، حالا این 2 روایتی میخونیم. غرض این است که وگرنه سنگ دو سنگ بند نمیشه. الان شما میبینید این آقا قائل است به این که در تسبیحات باید حتما 3 بار سبحان الله و الحمدلله گفته بشه. یک مرجع دیگری این فهمه که 1 بار کافی است. خب این باید تمام نمازهای قبلی خودش اعاده کنه برای این که این آقا فتواش اونه. این که نمیشه که. ایشون مرجع خاصی رو انتخاب کرده که اون نظر شریف شده که تسبیح واحد کافی است. خب نمازی به خود درست هم هست. این بزرگوار دیگر میگه که نه، در تسبیحات باید در رکعت 3 و 4 با 3 بار بگن. بسیار خوب، مقلدین او این کارو میکنن. این حق ندارد نماز اونها رو باطل بدونه. نه، یوم القیامه حالا اگر کسی حق بود خدا میبخشد یا مثلا عنایت میکند یا نباشه، مطلب دیگه است. تو فتواها همینطوره، تو مسئله قضا همینطوره. قسمت مهم آن است که خود قاضی اگر چون چه فتوای او این بود که در اینجا باید این چنین حکم کرد، بعد از 1 سال درس و بحثش تغییر کرد، مطالعاتش تغییر کرد، اوضاع موضوعات تغییر کرد، فتوای او هم برگشت. خب برگشت، از این به بعد برابر فتوای جدید حکم میکند. دیگر حکم نمی کند به اینکه حکم قبلی باطل بود. حکم مجتهد نباشه، اگر معزون من قبل مجتهد باشه باید به اذن اون اذن‌دهنده باشد، وگرنه نه. اگر کسی مجتهد باشه نباشه ولی معزون من قبل باشه، منصوب باشه از طرف معصوم. اگر از طرف معصوم معزوم باشه، به اعتبار اون نصب کنندش این حرفش حجته، مگر اینکه بیان الغی باشه. اگر بیان الغی نبود، صبر اختلاف فتوا بود، نمیشه نقض کرد. اونجا حکمشون بدوی هست. بدوی یعنی بدوی، بدعی ها، نه بدوی. بدوی یعنی بیابون. جا بکن من البعد یعنی بیابون، بدعی یعنی بدعی، این ابتدایی. اونجایی که میگن حکم ابتدایی یعنی همینه دیگه. این که میگن ابتدایی یعنی غیر منجز است، غیر مقطوع است، غیر قطمی است، در معرض نقضه. معنای بدعی بودن ایش اینه. انشاء حکم بدعی یعنی بدعی، یعنی حکم لا ریب فیه توش نکرده. میگه من نظرم اینه، نظر من دو تا نظر دارم، یک نظر ابتداییه، یک نظر نهایی که من شما رو بالاتر میدونم با در گفتم خدمت شما باشه. همین این که میگوید من نظر ابتدایی دارم، بدعی دارم نه بدوی. این روایتی که ابن ادریس نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ما گفته مواظب زبان، مواظب قلب است. چیزی مینویسید ادیبانه بنویسید. الان بعضی از نوشته ها قابل خوندن نیست. چیزی مینویسید ادیبانه بنویسید. حرف میزنید ادیبانه حرف میزنید. اینه که ابن ادریس در سرار نقل کرد امام صادق فرمود نحن قوم فصحا، شما با کی دارید به حرف میزنید؟ برای کی دارید نامه مینویسید؟ از کی دارید مطلب سوال میکنید؟ ادیبانه دوبار بخوانید که غلط نداشته باشه، خوانا باشه. اینجا هم همونطور است. بدعی یعنی ابتدایی. خود این شخص میگه نظر ابتدایی من است، من منتظر نظر نهایی شما هستم. پس بنابراین این نظر نهایی نداد. اون قضایی که نظر نهایی بدهد مجتهد عادل باشد، این لا یجوز نقضه، مگر اینکه بیان الغیب باشه. اینی که سید رضوان الله علیه فرمودن معامل نقض نیست، برای همینه. اما روایاتی که در این مسئله است فراوان است. یکی دو تا روایت رو بخونیم تبرکم تا وارد مطالب بعدی بشیم. قبل از اجلاس دیگه باشه، قبل از اجرا باشه، فقط منتظر اجراست. باید همین اجرا بشه ولا غیر. اگر خود قاضی متوجه شد که در محکمه بعضی از شرایط درست نبود، یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، فرمود به اینکه من در محکمه میشستم، شما میاد مراجعه میکنید. یه وقت از این شاهد خلافی، شاهد زوری، شاهد بطلانی یا بیانه کذبی امثال زارک میاد، و خب منم که بنابر این نیست به علم غیب عمل بکنم. که علم غیب را ذات اقدس الله در ضرورت خاص اجازه داد عمل بکنن، اما اینها ما به علم غیب مأمور نیستیم عمل بکنیم. ولی اگر کسی بیانه زوری، شاهد بطلانی ما اندان آورد در محکمه، من به استناد اون یمین یا اون بیانه حکم کردم و این شخص میدونه برخلاف هست و حکم را و مال را از دست من پیغمبر گرفته داره از مسجد بیرون میره، فانه یخرجو به قطعت من النار، یه پارچه آتش در دستش داره میره. نگید که من از پیغمبر گرفتم، از محکمه پیغمبر گرفتم، از دست شخص پیغمبر گرفتم. یعنی که ما تا ذات اقدس اله دستور ندهد مأمور به ظاهری محجت های ظاهر، یا علامت حجت هست، بیانه حجت هست، یمین حجت هست. ما با این بیانات انما اخذ بینکم بالایمان والبینات. اگر کسی بیانه زور یا یمین کذب داشت و مالی را در محکمه من از دست خود من گرفت، انما یخرجو به قطعت من النار. این تو
انما اخذ بینکم با اون آیه که ما حرام کردیم،
هیچ گوش هم گوش ابن گوش اون به ما رایک الله یه احکام نهایی. این فحکم با احکام ظاهری در بین مردم وقتی که هستی مگه بنا شد با علم غیب عمل بکنی؟ اگر بنا شد با علم غیب، در اون روز عرض کردیم که وجود مبارک امام باقر تو منزل تو اتاقش نشسته، یک کسی وارد منزل خواست بشه، در زد و کنیز رفت دم در و اون شخص یه نگاهی کرد، بعد وارد حیات که شد گفت که آقا اجازه میدن؟ حضرت از اندرون، یعنی اندرون، از اندرون منزل فرمود ادخل لا ام ملک از امس ان هازل جدران یه جوبین ابسرنا، بیا تو. تو خیال کردی این دیوار نمیذاره ما ببینیم؟ یه وقت از حکم اینه به ما راک الله، یه وقتش نه، انما اخذی بینکم بالایمان والبینات. بعد صریحا فرمود اگر یک کسی از مالی را از من گرفته و با بیان زور، فانما یخرج بقطعه من النار. ما الان که اینجا مجلس نیستیم که احکام قیامت عمل بکنیم، که باید مواظب باشی. از ایمان معناش همینه دیگه، ایمان معناش اینه که ولو علی انفسکم، حکم خدا را بپذیره دیگه. یه کار سخت است بر آدم، باید میپذیره. یه کاری به سوی آدم نیست به حسب ظاهر، باید بپذیره. حکم خدا به نفع خود آدم است، به سود دنیا و آخرت آدم است. این فهموست ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. این بنده خداست، میدونه اون چیزی که ذات اقدس الهام کرده به نفع اوست، مصلحت اوست، صلاح دنیا و آخرت اوست. خیر دنیا و آخرت در این است که خدای سبحان به اون چیزی هدایت کرده عمل بکند. این معنیش ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. این مثلا کسی بیمیلی بخواد نماز بخونه، خب این حرامه دیگه، و بیمیلی میخواد روزه بگیری، اصلا نیتش متمشی نمیشه، این میشه کار حرام. اون نیتش متمشی نمیشه، نیت اون انبیاس قلبیه، اون تصور که نیت نیست. این تصور نیت به هم اول است و غفلت به هم شایه. اون انبیاس درونی اون رو میگن نیت. وقتی کسی میل نداشته باشه چطوری میتونه قصد بکنه، نیت بکنه که قربت الله من دارم روزه میگیرم؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بنابراین خود شخص این است که آیات قبلی بود. حرمت نقض به وسیله روایات دیگه است. در روایات مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 27 وسائل صفحه 153 این روایت رو نقل میکند و در صفحه 137 هم قبل این روایت تقریبا 48 روایت است، یکی دوتا نیست. در این 48 روایت که احمد ابن ابی عبدالله برقی در محاسنش ان ابیه ان نزد ابن سبیه سعید ان یحیی ابن عمران الحلبی ان عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر نقل میکند است که ابی بصیر میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام ارائیت یعنی اخبر، ارائیت الراد علی هذا الامر کالراد علیکم. حالا کسی محکمه قضا رو رد کرده دیگه. فقال یا با محمد من رد علیک هذا الامر فهو کالراد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. تو که از طرف ما نصب شدی، کسی حرف تو رو رد بکنند مثل که حرف پیغمبر رو رد کرد. در صفحه 135 هم به این صورت آمده است، صفحه 137 روایت 11 روایت مبسوطی هم هست اونجا، همین روایتی است که مربوط به عمر بن حنظله است. در ذیلش دارد که فإنما اگر کسی این کارو فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، چه طرفین چه شخص ثالث این حکم قبول ندارد، این فإنما استخف به حکم الله یک و علینا رد، دو و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. جامعه نمونه، نظام نمونه، کشور نمونه. اگر یه مجتهدی، مجتهد عادلی که منسوب از طرف ولی عصر است، از امام زمان است، از امام زمان خودش برو عصر امام حجت سلام الله علیه مجمعین نباشد، یه حکم بکند یه کسی رو قبول نداشته باشد. و این حجری رو حجر بند نمیشه. حتی خودشم بعد اینکه فتواش تغییر کرد حق نداره حکم به هم بذاره دیگه، نظامی نه این ملکه. اگر آمدند و مال رو گرفتند و تقسیم کردند و رد و بدل شد و دوباره بیاد اوضاع برگرده، این که نمیشه که. بنابراین ابن ادریس تو سرائر فرمایش این شیخین، وقتی گفتن شیخین تو فقه، شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیه ماست. اون چرا که ایشون در سرائر نقل کردم میگن مطابق با اون چیز که مرحوم شیخ مفید نقل کرده در مقنعه و مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در نهایه. خب اما این مطالبی که مرحوم فرمودن ببینیم که این درست است یا نه، یعنی جواب داده شد یا نه. نامه هایی که نوشته میشه مرحوم میشه باید ادیبانه یک، صحیحانه دو، تا قابل خوندن باشه سه. بعضی از چیزها قابل خوندن نیست، خط با خط خوب با املای خوب نوشته بشه. من فکر میکنم به بعضی از این فرمایشاتی که فرمودن جواب داده شد. نکته مهمی که یادمون نره، دعاهایی که انسان در سحر میکنه یا تو نماز میکنه اونا سر جاش محفوظ، ولی به دعاهای جمعی باید بها داد. اگر عزیزان ما امروز در مسجد فیضیه یا جای دیگه جمع بشن برای توبان اقصای فلسطین، این یه کار رسمی است. حالا ما در سحرها دعا کردیم یا تو نماز دعا کردیم، اونا سر جاش محفوظه، اونا بین الله بین الله. اما وقتی بلی فهمد بلی یا رقلی که آثار و نمت در اجتماع شرکت کنید، حضور جمعی داشته باشید و سعی کنید که عظمتتون نشون بدید، از مظلومین دفاع بکنید، از مظلومین حمایت بکنید، اون هم سر باز سر جاش محفوظ باشه. از اینه که آیون به دعای سحر خیلی اثر داره، دعای نماز خیلی اثر داره، ما هم دل این کار را میکنیم. اما حالا حضور در جمع اونا اثر دیگه دارد. انشاءالله در بعد از بحث در جا شرکت میفرمایید. مطلب دیگه اون چی که تا کنون روشن شد مسئله از گذشته تا الان، در جریان کارهای کلامی کشورداری یه سلسله قوانینی میخواد که این در اختیار کسی نیست. اداره کشور از دریا و صحرا گرفته و از آسمان و زمین گرفته. الان هواپیماهایی که باید از آسمان ایران رد بشن، این تا چند کیلومتری حق ایران است، از اون بعد حق ایران نیست. اگر از اون بالا بخوان عبور بکنن اجازه ایران نمیخواد، از مادون بخوان عبور کنن. اینا کارهایی نیست که از هر کسی بر بیاد. اگر میگن ولایت فقیه یا در اصل غیبت باید کار اداره بکنن، اینا رو باید یه عالمی اداره بکنه. فقیه کارش همین هست. این کارهای زمین مونده و امثال ذالک نیست. کل اداره کشور در اصل غیبت وقتی امام نیست، پیغمبر نیست، نائبان اینها باید باشن دیگر. الان باید مشخص بشه که فضای آسمان ایران چقدره، که از اون بالاتر اگر هواپیما خواست بره خب بره، به ما مربوط نیست. اما اگر پایینترش بخواد بیاد حرکت کنه باید به اجازه ایران باشه. قوانین بین المللی این باید بدونه. الان کارهای زمین‌مانده است، قوانین بین المللی رو ما باید بذاریم یک، تطبیق بکنیم با اصول کلی خودمون دو. اگر یه قانون بین المللی با قوانین خودمون هماهنگ نبود، با مباحات اولیه هماهنگ نبود، نباید بپذیریم. سه، اینا باید بپذیریم دیگر. الان خیلی از قوانین بین‌المللی است که ما قوانین ما هماهنگ نیست. بنابراین یک مرجع نهایی باید فتوا را بدهد. زیر دریایی ها تا کجا میتونن بالا بیان؟ چون دریا که مال ماست. اما من عنان السماء الى تخوم الارض مال این منطقه است؟ یا نه یه حد خاصی از دریا تا چند کیلومتری تا عمقش مال ماست؟ اینا باید مشخص بشه. معادن همچنین است و سایر کارها همچنین است، روابط بین‌الملل همچنین است. ما این روابطی رو که بود ما رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه داشتن، در غیر حدیبیه داشتن، اونا رو باید معیار قرار بدیم که کجاش صحیحه کجاش صحیح نیست. بنابراین اینها کار زهیمونده است، کارهای زهیمونده علمی، یعنی علمی اینا محل ابتلای علمی فقیه است و محل ابتلای عملی مسئولین. بعضی از چیزهاست که محل ابتلای عملی خود اشخاص است، مثل صوم و صلات امثال ذلک، اما احکام نساء محل ابتلای علمی، یعنی علمی محل ابتلای علمی فقیه است و محل ابتلای عملی بانوان. خیلی از کارها مربوط به آسمان و زمین و دریا و صحراست که اون جزئیاتش محل ابتلای عملی، یعنی عملی محل ابتلای عملی و زمین مونده مسئولین است، محل ابتلای علمی، یعنی علمی علمی زمین مونده فقیهه. این فقیهی که میگن ولی هست و ولایت دارد، ما یه همچه آدمیه که اینها رو محل ابتلای خودش بدونه و بتونه اداره کنه، اگه نتونه که خب مثل سایر فقها میشه. غرض این است که در عصر غیبت همون کاری که در عصر حضور انبیاء علیهم السلام داشتن، معصومین داشتن، فقیه دارد، منتها باید محل ابتلای علمی، یعنی علمی با محل ابتلای عملی فرق بود. اونا که مسئولن محل ابتلای عملیشونه که نظام دریایی رو دارن اداره بکنن، اما آیا جایز است یا نه، شعاعش چقدر است، این محل ابتلای علمی فقیهه. این با شب و روز جون بکنه اینا رو حل کنه، همونطوری که این مسئله نماز و روزه رو حل میکنه. این دوتا مسئله که در همون یکی باب صفحه 137 است و اینا هر دو به صراحه نهی کرده است در همین کتاب شریف. اما اون چیزی که مرقوم فرمودن در کلام راجب نیاز به نبوت در هر عصر و مثلی هر چه هست، در عصر غیبت هم هست، این بیان مرحوم صاحب جواهر که بعد از مرحوم شهید ثانی گفته یه حرف لطیفی است. می‌فرماید عصر غیبت ما از زمان بعد از باقرین صادقین سلام الله علیه ما شروع شده، برای اینکه معنای عصر غیبت مخصوص به زمان وجود مبارک حضرت ولی عصر ارواح منافدا نیست. وقتی ما امامی داشته باشیم که در زندان است به او دسترسی نداریم، یا امامی داشته باشیم که در زمین حضور دارد ولی ما به او دسترسی نداریم، هر دو عصر غیبت دیگه. این حرف لطیفی است که عصر غیبت بعد از صادقین و باقرین سلام الله علیه ما شروع شده. لذا مسئله این که اینی جعلتو حاکما یا به فقیه مراجعه کنید، این مقبوله و مشهور ابی خدیجه و مقبول عارف به حنظله، اینا از همون وقت که زمان عصر غیبت است صادر شده، حکم اون انجام دادن. روابط بین الملل و امثال ذلک محل ابتلای عملی مسئولین است یک، محل ابتلای علمی فقیه است دو. و همچنین یه چیزی مرقوم فرمودن که سوال اول مفهوم نیست، و اما سوال دوم قاضی تحکیم، چون قاضی تحکیم چون مرجع طرفین است، خواستن اصلاح بکنن، خواستن عمل بکنن، خواستن عمل نکنن، این بخوان حکم بفهمن، این مسئولیت اجرایی ندارد از نظر دولت و امثال ذلک. و فایدهش اینه که میفهمن حق با کدومه، اگه کسی با انصاف بود خوبش عمل بکنن، اگه نه که نه، خب میخوان بفهمن حق با کیه، این عیبی ندارد و می توانند هم برابر قاضی تحکیم عمل بکنند. اگر مهم باشه خب، نه مثل خود خبر واحد دیگه. غرض اینه که اگر چیز خیلی مهم باشه، خود بنای اوغلا هم بر این نیست که عمل بکنند. مثلا در جریان حمله میگن فلون قوم الان هم داره حمله میکنه، یه نفر آمده گفته، اینا که تیر تفنگ نمیکنن که. در خبر مهم چون خود بنای اوغلا بر اعتبار به خبر واحد است، در موارد خیلی حساس و مهم تحقیق میکنم دیگر. اگر یه چیزی بنای اوغلا بود، دلیلش بنای اوغلا بود، مهمترین دلیلش بنای اوغلا بود، سعه و زیغش خود بنای اوغلا حل میکند دیگر. اگه کسی گفته که فلان کشور دارد به شما حمله میکند، خب این دیگه آماده نظامی جبهه‌سازی نمیشه که، این فقط میره بررسی بکنه، تحقیق بکنه، شد خلاف در بیاد، شد وفاق در بیاد. خبر مهم را اینطور گفتن مثل. و قضا بر وضای معهودش در اسلام هست و حرجی هم در کار نیست، به مشتهد دیگر هم نمیتواند نقض کند و نقض اندل قطع به بطلان جایز است و به مجرد تغییر فتوا هم نمیشه نقض کرد. و امثال زالی مطلع بعدی آن است که حکم مجتهد عادل ضابط من باشه حجت است. تفاوت فتوای اجتهادی را نمیشود باعث بطلان فتوای دیگه قرار داد، در صورت علم قطعی نه اجتهاد ظنی. در صورت علم قطعی بطلان البته میشود حکم بطلان داد. امثال زالی. حالا انشاءالله در مراسم شرکت بکنید با دعا و اخلاص و نصرت همه عزیزان، مخصوصا این محرومان فلسطین را از ذات اقدس سلام اصلت بکنید. والحمد لله و الحمد لله.